أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. چون سوره مبارک روم در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکه اصول دین است و بخشی از کلیات اخلاق و حقوق، لذا مجدداً مسئله توحید را مطرح فرمود. این جریان توحید به منزله ترجیع بند سوره مبارکه مکی است. فرمود خدا آن است که این چهار کار را انجام می دهد و این اصنام و اوثان شما، این آلهه دروغین شما، هیچ کدام از این کارها را انجام نداده و نمی دهد. این را به صورت چهار قیاس استثنایی بیان کرده. مستحضرید که وحدت و تعدد برهان به وحدت و تعدد حدود وسطای اونهاست. اگر حد وسط یکی بود منتها تقریب ها فرق میکرد، این یک برهان است. اما اگر حد وسط دو تا بود میشه دو برهان، چهار تا بود میشه چهار برهان. وحدت و کثرت براهین به وحدت و کثرت حد وسط اونهاست. در قیاسهای اقترانی، تو قیاسهای استثنایی هم به وحدت و کثرت لوازم اونها برمیگرده. الان اینجا چهار تا قیاس استثنایی است. اول اینکه اگر این آلهه خدا باشن، این معبودها شما، این بتها خدا باشن، باید خالق باشن و تالی باطل فالمقدم مثله. اگر اینها اله باشن باید رازق باشن و تالی باطل فالمقدم مثله. اگر اینها اله باشن باید اماته داشته باشن، قدرت مرگ در اختیار اونها باشد و تالی باطل فالمقدم مثله. و اگر اینها اله باشن باید احیای مجدد و طرح مسئله معاد در اختیار اونها باشد و تالی باطل فالمقدم مثله. فرمود از آلهه شما هیچ کدام از این چهار کار بر نمی آید، پس چرا اونها را می پرستید؟ الله آن است که خالق باشد، یک، رازق باشد، دو، ممیت باشد، سه، محیی باشد، چهار. آلهه شما هیچ کدام از این کار را انجام نمی دن، پس به هیچ وجه اینا اله نیستن. الله الذی، الله آن است که خالق باشد، رازق باشد. مستحضرید که خلقت به کانه تامه برمیگردد، رزق به کانه ناقصه. خلقت این است که چیزی را که موجود نیست موجود کند. رزق آن است که چیزی که موجود است به او کمال بدهد، او را بپروراند و بالنده کند. تدبیر و پرورش هر موجودی الا و لابد باید به عهده خالق باشد. چرا؟ برای دو برهان. یکی اینکه خود تدبیر آفرینش است، چون کمال میدهد، تکمیل کردن، فرستادن باران، فرستادن نور، فرستادن نسیم، فرستادن شرایط پرورشی گیاه و مانند آن، همه اینها ایجاد دیگه. پس رازق بودن، مدبر بودن، عند تحلیل به خلقت برمیگردد، برای اینکه او کمال رو با ایجاد کند، رابطه رو با ایجاد کند. وجه ثانی و برهان دیگر این است که کسی میتواند عالم را و آدم را بپروراند که او را آفریده باشد. کسی که از هویت انسان بیخبر است، از هویت ارض و سما اطلاعی ندارد، چگونه میتواند انسانی که به ارض و سما وابسته او را اداره کند؟ یکی روی تلازم، یکی روی تحلیل تدبیر به خلقت. به هر دو نحو این برهان ها تام است. رب الا و لابد همان است که خالق هست، غیر خالق نمیتواند رب باشد. یا برای آن است که ایجاد کمال یک نحوه آفرینش است، یا برای اینکه پرورش هر موجودی بعد از آگاهی کامل از هویت اوست و غیر از خالق احدی از هویت انسان و جهان خبری ندارد. لذا فرمود الله الذی خلقکم یک ثم رزقکم، این رزق و اماته و احیا به ربوبیت برمیگردد. ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اونگاه فرمود هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم، آیا اینهایی که شما شریک خدا قرار دادید از اینها هیچ کدام از این امور چهارگانه ساخته هست؟ هرگز ساخته نیست. لذا فرمود سبحانه، خدا منزه از آن است که شریک داشته باشد و او متعالی از آن چیزی است که مشرکان برای او شریک قرار دادند. در بحث های سابق اون دو تا روایت نورانی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در کتاب الصلاة تو بخش کتاب الذکر در تفسیر الله اکبر از امام سلام الله علیه نقل فرمود، نقل کردن این بود که حضرت فرمود الله اکبر، معناش نیست که الله اکبر و من کل شی، چون چیزی در برابر خدا نیست تا خدا از اونها بزرگتر باشد. اشیا مثل صور مرآتی هم طبق بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در بخش پایانی کتاب شریف توحید و صدوق تو باب و ذکر مجلس رضا علیه السلام حضرت فرمود خدا جهان را آفرید و کل جهان نظیر صور مرآتی است. خدا در خلق نیست، خلق در خدا نیست. همونطوری که انسان تو آینه نیست، آینه هم تو انسان نیست، ولی صورت مرآتی آیت و علامت و نشان شاخص است، که این یه مثال بسیار خوبی است. اشیا صور مرآتی هستند. این تعبیر لطیف مرایا و مرائی تو نهج البلاغه آمده علی نسختین. خدا صور اشیا را که آفرید هر کدام از اینها مرآتن. مرآت عرفی غیر از مرآت قرآنی است و غیر از مرآت روایی است. مرآت عرفی همان است که تو بازار آینه فروشان دارند، یه شیشه است که پشتش جیوه است و نشون میدهد و یه قابی دارد برای خرید و فروش آماده است، که این مرآت آلت دیدن صورت است، این رو میگن مرآت. اما وقتی روایت میفرماد مرآت به شیشه و جیوه و اون قاب و عکس نمیگوید، که به وسیله اون ابزار ما صورت را ببینیم، بلکه خود اون صورت را میگن مرآت، برای اینکه به وسیله او ما شاخص به صاحب صورت را میبینیم. این صورت مرآتی آلت مشاهده صاحب صورت است و کل جهان اینطوره. اگر ما یه عالمی می داشتیم، یک بدون جیوه، بدون شیشه، بدون قاب، یه صوری بود که صاحب صورت را نشون می داد، این خلاصه بیان و تمثیل وجود مبارک امام رضا علیه السلام بود. خدای سبحان کل جهان را صور مرآتی قرار داد که همه خدا خدا خواهند گفت و او را نشون می داد. خب اگر این چنین هست، ما هرگز نمی توانیم این خطبه نورانی اصلا بیرون خطبه اول که فرمود اگر کسی چنین کار را بکند فقط عدهو من عدهو، فقط حدهو، خدا را محدود کرده است. چون خدا نامحدود هست، در برابر خدا حقیقت جدایی نیست، بلکه هر چه در آسمان زمین است آیت به صورت مرآتی است که او را در نشون میده. حضرت فرمود مگر در برابر خدا حقیقتی هست که خدا از اون حقیقت بزرگتر باشد؟ راوی عرض کرد پس معنای الله اکبر چیست؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف. تو بحث‌های سابق گذشت به این که این الله اکبر من ان یوسف باید به صورت قضیه سالبه محصله برگردد، نه موجب معدوله. معناش این نیست که خدا اکبر از آن است که وصف بشود که به صورت قضیه موجب معدول باشد، بلکه محصولش این است که ان الله لا یوسف، یعنی مقام ذات، نه مقام اسماء و صفات. مقام ذات لا یوسف که سالبه محصل است نه موجب معدوله. فرق اساسی سالبه محصل و موجب معدوله این است که اگر ما یک قضیه داشتیم موجب معدول بود، چون موجب موضوع میخواد، موضوع باید جدا باشه، محمول باید جدا باشه، ما یک محمولی را بر موضوع حمل بکنیم. اگر موضوع جدا بود، محمول جدا بود، هر دو میشه محدود، چون محمول در قبال موضوع است، موضوع در قبال محمول است. اما اگر محدود شد دیگه ذات نامتناهی نخواهد بود. لذا تمام قضایایی که به مقام هویت و ذات برمیگرده همه اینها سالبه محصل است. در سالبه محصل اینجوری نیست که ما یه موضوع داشته باشیم، یه محمول داشته باشیم، مقابل هم، رو در روی هم بگیم این محمول از اون موضوع سلب شده است. چون سالبه محصل قضیه، یعنی قضیه، قضیه نیست. تو کبرای میرشته شریف ملاحظه کردید که اگر از سالبه به عنوان قضیه یاد میکنن این مجاز است، به مناسبت با اطراف است. اطراف یعنی موضوع محمول، یعنی وقتی که ما میگیم زیدون قائمون، یه زیدی داریم، یه قائمی داریم، یه موضوعی داریم، یه محمولی داریم، یه سنجشی داریم، بعد حکم میکنیم. چون سالبه شبیه موجب است از نظر موضوع داشتن، محمول داشتن، سنجیدن، از این جهت بهش میگن قضیه. یعنی قضیه نیست، قضا درش نیست، حکم درش نیست. قضیه رو قضیه میگن برای اینکه نفس حکم میکند به ثبوت المحمول للموضوع. اما در سالبه چون حکم نیست، نه حکم به عدم است، عدم الحکم است، روح قضیه این است که این محمول را ما در موضوع نمییابیم. اگر ایشون در کبرا دارن که این مجاز است، یعنی غلط نیست، چون استعمال چه در لفظ باشد چه در اسناد از سه حال بیرون نیست، یا صحیح است یا غلط. اگر صحیح بود یا حقیقت است یا مجاز. این که مثلا ما جریان را در اسناد بخوایم به یک شیء نسبت بدیم، این اسناد جریان به یک موضوع یا صحیح است یا غلط. اگر صحیح بود یا حقیقت است یا مجاز. مثلا دیواری که در کنار بام هست و در کنار اون دیوار میزاب و ناودانی هست، وقتی بارون می آید ما سه تا حرف داریم، سه تا جمله داریم، سه تا اسناد داریم که یکیش غلط است، دو تاش صحیح. اونا که صحیحن، یکی حقیقت است یکی مجاز. اگر گفتیم باران جاری است، این صحیح است و حقیقت. اگر گفتیم ناودان جاری است، این صحیح است و مجاز. اما اگر گفتیم دیوار جاری است، این غلط است، چون اسناد جریان به دیوار مصحح ندارد. اسناد جریان به آب حقیقت است، اسناد جریان به میزاب چون ظرف اوست و مجرای اوست حقیقت است. مثل که بگیم رودخانه جاری است، خب غلط نگفتیم، اما حقیقت هم نیست، بلکه رودخانه خانه یعنی خانه، خانه روده، خانه رود که جاری نیست. اما اگه گفتیم آب جاری است، صحیح است و حقیقت. گفتیم رودخانه جاری است، صحیح است و مجاز. درخت کنار رودخانه اگه گفتیم جاری است، خب غلط دیگه. در قضیه های سلبی ما چون یه موضوع داریم، یه محمول داریم شبیه قضیه های موجبه، اگر ما گفتیم قضیه سالبه غلط نیست، اما خب حقیقت هم نیست، مجاز است، چون ما قضایی نداریم، حکمی نداریم. این عدم الحکمه، نه حکم به عدم. در جریان سالبه محصله اون چی که به ذات اقدس اله برمیگردد، در حد مفهوم البته، نه مصداق. مصداق که احدی بود دسترسی ندارد. اگر ما یک چیزی رو موضوع قرار بدیم، در قبال او محمول قرار بدیم، بگیم این محمول برای او است یا برای او نیست، این رو محدود کردیم. او موضوعی نیست که در کنارش محمول باشد، لذا حکم بر نمی دارد. هرچه حکم است سالبه محصل است. موجبه معدولت المحمول یا موضوعی میخواهد. بر تقدیر اون دوتا روایت نورانی بازگشتش به این است که الله اکبر من ان یوسف، و بازگشت اون اکبر من ان یوسف هم به این است که الله سبحانه و تعالی لا یوسف. خب اینجا هم فرمود ربوبیت از حال مقام ذات که نیست، مقام خالقیت است، مقام رازقیت است، مقام اماته است، مقام احیاست، که اینا اسماء حسنای حقن، کار خدای سبحانن، اینا همه تو عالم امکانن. فرمود اینها کار خداست، خدا آن است که این کار داشته باشد. و این اسنام و اوثان شما، این آله شما، هیچ کدام از این چهار کار را ندارن، پس به هیچ وجه اینها صلاحیت ربوبیت را نخواهند داشت. و این جور با مردم سخن گفتن حجت را بر مردم تمام کردن است. سبحانه و تعالی عما یشرکون. در باره ذات اقدس اله قبلا هم گذشت که ما حین و احون داریم. این حین و احون که امور اضافی است، در مسئله کم متصل یا کم منفصل اینا امور اضافی نیستن. اگر یه عددی ده بود، ده هست، نمیشه گفت این ده نسبت به این عدد نسبت به فلان ده است، نسبت به فلان ده نیست. کم منفصل یه امر نفسانی است، یا کم متصل یه امر نفسانی است. اگر گفتیم این فرش 12 متر است، 12 متر است، نمیشه گفت 12 متر است بالقیاس فلان، 12 متر نیست بالقیاس فلان. اما حین و احون بودن یه امور اضافی است، نمیشه گفت این کار آسان است، این کار آسان است، از ما سوال بکنم نسبت به کی. اما اگه گفتیم این فرش 10 متر است، خب کسی سوال نمی کنه بگه نسبت به چی. که کم متصل کم منفصل این گونه از امور، امور نفسی هن. اما حین و احونی که قبلا گذشت و هو احون و علی، امور اضافی هن. وقتی امور اضافی شدن باید نسبت به چیزی بسنجن که حیون احون فرض دارد. افعال خدا کلن نسبت به ذات اقدس اله حیون است. دو تا مثال رو از قرآن کریم قبلا مثل ملاحظه فرمودید. یکی آسون ترین کار عالم که کشیدن سایه است، یکی دشوار ترین کار جهان یکی مسئله معاد است. دریان سایه را فرمود علم تر الی ربه کیف مد الظل، بعد فرمود ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. این اگر یسیرا معنی تدریجا نباشد، یعنی ما این سایه را با آسانی جمع کردیم. خب جمع سایه از اون آسان تر دیگه کار تو عالم ما کاری نداریم. در باره معاد هشت اکبر که کل عالم رو به هم بزند دوباره بسازد، از این کار دیگه بالاتر فرض ندارد. بعد از اینکه کل عالم را زیر رو میخواد بکند دوباره بسازد، فبود هشت علینا یسیر، به هم زدن کل سماوات و ارض، بازسازی مجدد اونها برای ما آسان است. نه اینکه یکی آسان باشه یکی آسان تر، اون جریان به هم زدن عالم آسان باشه و به هم زدن و جمع کردن سایه آسان تر. همه علی سوا نسبت به قدرت نامترها یکسانند. اما این که فرمود با و احبن و علیه، این حتما باید به یکی از توجیهات گذشته مطرح بشه. بعد فرمود زهر الفسادو فی البر و البحر، اینا که مشرکن یا دینشون بی علم است یا علمشون بی دین، و دین هم اون معنای جامعه که به مشرکان فرمود لکم دینکم ولی دین. فرمود اینا گروهی هن که ازا دخل و قریتن افسدوها و جعل و عزت اهلها از الله. اینا کسانی هن که ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فی الارض و یهلک الحرث و النسل، اینا فسادگر جهانن. یک ما هم در برابر سیئات شرک اعتقادی و بدرفتاری اخلاقی اینها دریا و صحرا را ناامن کردیم. دو این سونامی ها در دریا، این زلزله ها در خشکی، اینا همه عذاب الهی است. این چنین نیست که حالا یه شهاب سنگی بیاید چند صد نفر را در روسیه زخمی کند بگیم تصادفه. از گذشتم فرمود ما حاسب و سنگ ریزهایی را برای ملتهای شرک فرستادیم. حاسبن من از سما، حاسب همین سنگ ریزها، همین سنگ شهابا. این طور نیست که حالا اتفاقا افتاده باشه، این رو تصادف افتاده باشه، تصادفی در عالم نیست. موعی نجم بد از سر ما جز به اختیار، اگر هست نزب است. حالا اینا چون نمیدونن که چه خبر است، چوب چی رو دارن میخورن، خیال میکنن به این که تصادفاً این شهاب سنگ دامنگیر سرزمین الهات شد. فرمود زهر الفساد فی البر و البحر، این سونامی. الان شما میدید یک کاسه آب که پر هست و شما یک تکون بدید خیلی از این آبا میریزه دیگه. این اقیانوس کبیر که به تنهایی از کل خشکی روی زمین بزرگتر است، یک کاسه آب الهی است. یه تکون بده میشه سونامی و اون حادثه تلخ برای ژاپن، امثال ژاپن. یک تکان کوچیکی داد، اینطور نبود که حالا این کاسه دریا رو به هم بزنه. فرمود زهر الفساد فی البر، اون دزدان دریاییشون یک کار دیگه میکنن، این دزدان صحراییشون کار دیگه میکنن. در گذشته دین بی علم مسئله تفتیش عقاید و گالیله سوزی را به هم راه داشت، الان دین بی علم طالبان و القاعده این کشتار بی رحمانه را یا تو میانمار داره یا تو پاکستان داره یا تو افغانستان داره اینجور شیعه کشی میکنن. این دین بی علم. علم بی دین هم در گذشته جنگ جهانی اول و دوم را براه انداخت که محصولش 70-80 میلیون یا بیشتر کشته بود. الان هم پشت سر هم میبینید تمام کارخونه های اسلحه سازی اینا سه شیفته داره کار میکنه. فرمود اینها زهر الفسادو فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس از یک طرف، ولی یزیق هم بعض ما عملو از طرف دیگر. ما اینها را به جان خود اینها انداختیم، راه نمایی کردیم، انبیا فرستادیم، اولیا فرستادیم، اهل بیت فرستادیم، کتاب فرستادیم، گوش نکردن، بعد رفتاری کردن، ما گذشتیم، صبر کردیم، تأنی کردیم، متوجه نشدن، به حال نشدن. بعد چند عذاب را بر اینا تحمیل کردیم. یکی از بدترین انهای عذاب که از هر سونامی بدتر است، از هر زلزلی بدتر است، اون اختلاف است. اختلاف اگر خدای ناکرده رو قهر الهی باشد، با نصیحت و موعظه و ارشاد و حکایت و سخنرانی و سخنخوانی ها حل نمیشه. فرمود ما وقتی ببینیم یه ملتی ناقابلن، خودمان میدان میایم اینا را به جان هم میاندازیم. و الغینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامة، و اغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. این در سوره مبارکه مائده هم درباره ترساها و مسیحا دارد، هم درباره یهودیا. فرود ما اتمام حجت کردیم، هرچه گفتیم اینها نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، بعد اینها را به جان هم انداختیم. این الغا، این اقرا، این اختلاف عذاب الهی خواهد بود اگر خدای ناکرده انسان به اونجا برسد. این با موعظه حل نمیشه. وقتی سونامی آمده شما میخوایی با یک کامیون شن جلوی سونامی رو بگیری، این نمیشه. فرمود ما دیدیم اینها هیچ تربیت نمیشن، اینها رو به جان هم انداختیم، ما این کار رو کردیم. پس اختلاف ها که جزء فساد فی الارض است، فساد فی البر است، فساد فی البحر است، ممکن است به ما کسبت عید ناس باشه، اما اگر انشاءالله به اونجا نرسید با موعظه اینا حل میشه. غرض اینه که فساد اختصاصی به زلزله و سونامی و صاعقه و امثال ذالک ندارد. فسادی که امنیت جامعه را به هم بزند، حالا خواه از اون قبیل طبیعی باشه یا از این قبیل اخلاقی باشه. فرمود اینا بدرفتاری کردن، این دزدان دریایی دریا را ناامن کردن، دزدان صحرایی صحرا را ناامن کردن، این بددینان جامعه را به هم زدن، اون بد علمان جامعه را به هم زدن. ما دیدیم هیچ چاره‌ای نیست، بعضی از اعمال اینها را میخوایم پاسخ بدیم، نه جزای بعضی از اعمال اینها را. شما تفسیر ابی سعود اینها را که ملاحظه میکنید، ایشون این چنین معنا میکنند: لیذیقهم بعض الذی آمنوا، یعنی جزاء بعض الذی آمنوا. خیر، معنا این است که لیذیقهم بعض الذی آمنوا، نه جزاء بعض را، بعض اعمالشون را جزا بدیم، نه بعض جزا را به ایشون بگیم بقیه را بذاریم برای آخرت. ما از خیلی از اعمالشون میگذریم. تو سوره مبارکه شورا ملاحظه فرمایید، فرمود خیلی از اعمال شما را ما سرنظر میکنیم. اینطور نیست که هر عملی که شما کردید ما فورا کیفر بدیم. آیه 30 سوره مبارکه شورا این است: و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. ما اعمال شما رو دو قسم میکنیم، بسیار از اعمال شما رو صرف نظر میکنیم، برخی از اعمال شما رو کیفر میدیم. این دعای معروف یا من یقبل الیسیر و یعفو عن کثیر، اقبل من الیسیر و یعفو عن کثیر، از این آیه گرفته شده. این آیه میگوید که ما بسیاری از اعمال شما رو صرف نظر میکنیم، برخی از اعمال شما را پاسخ میدیم. آیه محل بحثم همه رو میخواد بگد، نه اینکه جزای بعضی از اعمال را در دنیا میدیم و بقیه جزاها را به آخرت، که تبعیض به جزا برگردد، بلکه تبعیض به عمل برمیگردد. یعنی بسیاری از اعمال شما را ما صرف نظر میکنیم، برخی از اعمال شما را ما مورد کیفر قرار میدیم، نه تبعیض به جزا برگردد که همه اعمال شما را ما به حساب میاریم، جزای بعضی را، بعضی از جزاها را دنیا میدیم، بعضی از جزاها را میخوام به آخرت بدیم. این طور نیست. خب فرمود به این که لیذیقهم بعض الذی آمنوا، ما بعضی از اعمالشون را بخوایم کیفر بدیم و بقیه رو عفو میکنیم. سرش این است که در سوره مبارکه اعراف فرمود به این که شما یه موجود نیستید از جهان گسیخته باشید، تمام کارهای شما ارتباط مستقیم با عالم دارد، همونطوری کارهای عالم با شما مرتبط است. شما در فصول چهارگانه که یک طرز زندگی نمی کنید، در فصول چهارگانه در زمانها و زمینهای متعدد زندگیهای گوناگون داری. حوادث جهان در شما اثر میکند که کاراتون رو تنظیم بکنید. کارهای شما هم در جهان اثر دارد. این طور نیست که شما هر کاری بخواد بکنید باران هم بیاد، هر معصیتی بکنید بعد باران به موقع هم بیاد، نه این طور نیست. تو سوره مبارکه اعراف آیه 66 96 به این صورت گذشت. فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر اینها به جا مؤمن باشند، عمل صالح داشته باشند، ما باران ما به موقع، برف ما به موقع، نزولات آسمانی ما به موقع، فراوانی نعمت به موقع، اینها بیراها رفتن، ما این آبا را دستور دادیم به دریاها بریزن، چون ما بالاخره ساقی ما این و نسوق الماء الى الارض الجرز، بالاخره ابر را کی میبره، این باد را کی دستور میده. فرمود اینا رسالت ما را به دارن و ارسلنا الرياح لواقع، اینا رسالت ما را دارن. خب اگر بادها رسالت الهی را دارن، اگر خدای سبحان دستور بدهد که این مردم لایق نیستن، این بادها آب را، این ابرهای پر آب را ببره تو دریا ببارونه، خب این میشه گرانی و قحطی. فبود اگر لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، این خواهد بود. این چنین نیست که بگیم نماز استسقا چه اثر داره، یا فلون دعا چه اثر داره، یا فلون گناه چه اثر سو داره. تمام، یعنی تمام اعمال ما ارتباط مستقیم با جهان دارن. ما یه تافته جدا بافته نیستیم که هر کاری بکنیم نظام سر جاش محفوظ باشد. او رو خدا برای ما فریده. پرد ما آسمان رو مسخر کردیم، زمین رو مسخر کردیم، بر خلق لکم ما فی السماء و ما فی الارض جمیعا. خب اگه انسان بیراها رفته، خب لطف الهی هم بر میگردد دیگه. لذا فرمود زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس لیزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، بلکه توبه کنن انشاءالله، برگردن، اهل دعا، اهل سعادت، اهل ایمان، اهل فلاح، اهل تقوا، اهل نماز استسقا و مانندان بشوند. خب بله، در بخشای دیگر فرمود ولکن کذبوا فاخذناهم، در بخشای دیگه فرمود به این که اینا بیراها رفته، ما هم نعمتمون را از اینا گرفتیم. قل سیرو فی الارض فاندرو کیفه، اونجا آیه دیگه هم هست که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل بما انزل اليهم من ربهم لاخروا من فوقهم من تحت ارجلهم ولكن كذبوا فاخذناهم. تو اون آیه مفهوم و منطوق هر دو آمده. فرمود اختصاصی به شماها ندارد، اهل انجیل همین طوره، اهل تورات همین طوره. ولو انهم اقاموا التورات والانجیل بما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم من تحت ارجلهم ولكن كذبوا فاخذناهم. خب در این آیه 42 سوره روم میفرماد که یه قدری یا حرفای ما را قبول کنی یا سیر تاریخی داشته باشی. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. چجور ما اوضاع اینا رو به هم زدی؟ این تذر و دیاره بلاغه. فرمود یه سنگریز ها الان بر اونا مونده دیگه. یه سفری کنید، سیری کنید، کسانی که از شما قادرتر و متمکنتر بودن، ما چگونه بساط اینا رو به هم زدیم. همونطوری که تو بحث های قبلی بعد از برهان توحید با فای نتیجه و فای تفریم آیه 30 فرمود فاقم وجهک، یعنی بعد از مراحل توحید فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا، اینجا هم بعد از مسئله توحید و اثبات وحدانیت حق تعالی آیه 43 با فای تفریع یا نتیجه فرمود فاقم وجهک. میخوای اهل قیام باشی، مقاومت باشی، استادگی باشی، فاقم وجهک للدین القیم. من قبل ان یأتی یومون، روزی می آید که این تنوینش تنوین عظمت و جلال و شکوهه، یومون کلا و مردله، این یوم از طرف کی میاد؟ من الله. کی متعلا؟ متعلق است به یأتی. این یوم از طرف خدا می آید، به هیچ وجه قابل انکار نیست. لا مرد له، یوم یعتی خودش میاد؟ نه، من الله میاد. این یوم در تعبیرات دیگر لا ریب فیه هست، در این تعبیر لا مرد له هست. این مرد مصدر میمیست و معنای لا رد له. این روز قابل دفاع نیست که کسی جلو این روز رو بگیره. تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که در منطق و کلام و فلسفه و اینها از حکم ضروری به عنوان به ضروره یاد میکنن، میگن الاربعتو زوجون به ضروره نه بل امکان، جهت قضایای ذاتی و حتمی ضرورت است نه امکان یا بالفعل به مانندان. در اصطلاح قرآنی از یک امر ضروری به عنوان لا ریب فیه یاد میکنند. وقتی قرآن میخواد بفرماید این امر قطعی است، هیچ نه تردیدی ندارد، یقینا خواهد بود، و لا ریب فیه ذالک الکتاب، این کتاب که الهی است، لا ریب فیه یوم تجمع ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی المعاد حق بالضروره، القرآن حق بالضروره. این تعبیر لا ریب فیه. این لا مرد له هم همینه، یوم یأتی یعنی المعاد لا رد له، مصدر میمی جای رد است، قابل رد نیست، کسی نمیتونه رو بر به هم بزنه. خدا به هم نمیزنه برای اینکه به احسن وجه نظام را آفریده، شما به هم نمیزنید برای اینکه توان اون را ندارید. مشابه این لا مبدله داشتیم، لا تبدیل لخلق الله داشتیم، این گونه از موارد لا لای نفی جنسه، یعنی به هیچ وجه قابل تغییر نیست، نه خدا عوض میکنه برای اینکه به احسن وجه آفریده، نه دیگری عوض میکنه چون توار این را ندارد. اگر برخی ها این من الله را متعلق گرفتن به رد، اون هم به همین معنا برمیگرده. پس یومی است که از طرف خدا میآید، به هیچ وجه تغییر پذیر نیست، نه خدا عوض میکنه چون به احسن وجه خلق کرده، نه دیگری عوض میکنه چون توان اون را ندارد. من قبل ان یأتی یوم که لا رد له، لا مرد له، لا انکار له، لا نفی له، یوم اذن یصدعون، که این اصلش یتصدعونه، اون روز پراکنده میشن. وقتی قیامت فرا میرسد دو جور پراکندگیه، یه پراکندگی عمومی است که کل فراش مبسوس است، که این فراکندگی عمومی در اول رستاخیز از قبور است، که در سوره مبارکه القارعه به این صورت آمده: القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مثل ملخ ها پراکنده میشن. وقتی از قبر برمیخزن حساب و کتاب منظمی نیست. وقتی که این صحنه یه مقدار گذشت، بعد ومتاز الجوم ایها المجرمون فرا میرسد، این دستوری که فرا رسید صف مجرمان از صف مؤمنان جدا می شود. اینجاست که فرمود اگر چنون که اینها سر از قبر برداشتن، اینها یصدعون یعنی یتصدعون یعنی یتفرقون به فرقتین، یوم اذن یصدعونه، چه گروهی چند قسم میشن؟ دو صف: من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون. پس اول مثل ملخ ها پراکنده می شوند، اصلا نمی دونن کجا برن، بعد دستور می رسد ومتاز الجوم ایها المجرمون، مجرمون صفتون رو جدا کنید. وقتی مجرم از مؤمن صفش جدا شد، نتیجهش همین است که من کفر فعلیه کفرو و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون. می بینید شما وقتی اتاقتون رو تمیز کنید، خاک رو بره بیرون میریزید، نه فرشا رو. در این آیه هم فرمود که مجرمان برید کنار، نه فرمود مؤمنین مجرمین شما دوتایی صفاتون رو جدا کنید. فرمود ومتاز دل یوم اجده المجرمون، گردگری میکنن برید کنار، من با اینا کار دارم. اینجا میبینید تمام عنایت به همین افراد صالح با تقوایان که اهل بهشتم، خدا با اینها کار دارد. محور اصلی در همین آیه 43 و 44 ملاحظه فرمایید: یوم اعزن یصدعون من کفر فعلیه کفرا اما به من عمل صالحا فل انفسهم یمهدون لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله. و بعد یه گوشه تشریع به کفار میزند لا یحب الکافرین. غرض این است که صحنه آخرت برای این است که اینا رو جمع بکنه ببره به بهش میشه انبیا، اونا رو بندازه دور. اگر کسی خواست گردگیری کنه این غبارها رو میندازه دور، نه که فرشا رو بندازه دور. این فرش رو از غبار جدا میکنه، اما غبار روبی میکنه نه فرش اندازی. لذا بمتاز اليوم ایها المجتمعون، تمام اینها را با لام که هدف است، فقط قیامت را با برای همین قیام کردیم که مردان الهی به انبیا برسند، مردان الهی به بهشت برسند. من کفر فعلیه کفر اما و من عمل صالحا اینا فل انبوس. اینا جاها خودشون رو پهن کردن، آماده کردن، فرش کردن. خدا این کار رو میکند. این یوم از طرف خدا می آید لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، به مؤمنانی که حسن فاعلی دارن یک و حسن فعلی دارن دو، از فضل خودش. مبادا کسی بگوید ما زحمت کشیدیم. خب این بیان نورانی امام سجاد در دعای ابو حمزه سماره نگاه کنید. عرضمت خدا یا اونا که دارم کی به اونا داد؟ للذی احسن استقنا عن اولک و رحمتک و للذی اساء بشتر علیک خرج من قدرته. اینا که به جای خوبی رسیدن که از خونه پدرشون نیاوردن، اینا هم تو دادی. اینا چی داشتن؟ اگه بگید اینا استعداد داشتن، خب استعداد کی داد؟ اگه بگید لیاقت داشتن، این لیاقت، این دلال، دلالی که میگن همینه. تو همون بحثش قبلا گذشت که تو دعای نورانی افتتاح ماه مبارک رمضان که از توقیات مبارک از جورج سلام الله هست، حضرت در همون تلیعه دعا دارد که خدا یا من این دعا میخوام با تو ناز کنم، مدل لن علیکه، میخوام دلال داشته باشم، ناز کنم، نیاز که سر جاش محفوظه. این ناز کردن، ناز کردن ها تو دعای سحر ظهور میکند که انسان با خدای خودش مجاز است این چنین حرف بزند: خدایا اگر بگی اینا مردان صالحی بودند و به این بهش رسیدن، خب به اون کی به اونها داد؟ خب به ما هم بده. این بهش میگن دلال، این میگن ناز. حالا کی زبانش بازه؟ از کی خریدارن؟ خریداری میشه؟ کی مجاز است اینجا حرف بزنه؟ این رو خود اهل بیت علیهم السلام میدونن. ولی بر تقدیر حضرت فرمود راه ناز برای بشر فی الجمله باز است. برای ماها همون راه نیاز که بهترین راه است، راه اساسی است. اون مناجات شعبانی حضرت هم که دارد: خدایا اگر به من بگی چرا گناه کردی، من بگم تو چرا نمخشیدی. خب این حرف کیه؟ پروردگارا این اخستنی بزن وی اخستو که بغفک. اگر تو من اعتراض بکنی که چرا گناه کردی، من میگم تو چرا نمخشیدی. این حرف کیه؟ بالاخره خوندنش حداقل برای شاگردان اهل بیت هست. غرض این است که خدا فرمود مبادا کسی خیال کند که حالا چون مؤمن بود، چون عمل صالح بود، از ما طلبکار است، طلبکارانه به بهشت می رود. نخه او هم بدهکارانه به بهشت می رود. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، روی فضل خدا، برای اینکه اون یکی فیضش گدارد پدید و دیگر بخشد گدایان را مزید. خدا با یک دست گدا خلق می کند، یعنی مستعد و نیازمند، با دست دیگر به گدا پاسخ مثبت میدهد، به یک دست استعداد میدهد، به یک دست مستعد له را به مستعد میرساند. همش من فضلهیست انه لا یحب الکافر. با و بها میدهد، بلی بهایش از خود اوست، مثل هبه است، به بهانه نمیدن، به بها میدن، منتها بهایش از خود اوست. الحمدلله.